عقيدة وجه الأثام العارف بما في اللور والقلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام والطلاق والنكاح بما في كتاب الله صلواتي فرد فرمید. جلسه 28 از سلسله عرایضمون تحت عنوان رؤوس دینداری است. عبارتی که در ادامه اون روایت بهش رسیدیم عبارت مفصلی است برای اینکه خلاصه بشه مضمون از اون مجموعه را به صورت اون جمله ابتدا عرض کردیم. در این سلسله مباحث از مسائل اعتقادی، اخلاق، احکام و مسائل مختلف صحبت شد که مجموعه اینها تقید به این مسائل چه در اعتقاد، چه در اخلاق و بعد چه در عمل به عنوان احکام انسان رو یک انسان دیندار مطابق اون چیزی که امام رضا سلام الله علیه در این روایت فرمودن میکنه، یعنی استاندارد اگر بخواد بشون استاندارد امام رضا سلام الله علیه. بذار این قسمت بعد از پرداختن به اون مباحثی که در طی 27 جلسه با هم صحبت کردیم یه اشاره به مسئله ازدواج و طلاق و این مسائل است. البته بیشتر بحث احکام فعلا شده، یعنی احکامی رو داره مسئله ازدواج و احکامی رو داره مسئله طلاق. اما من میخوام امشب به بهانه این موضوع یک کمی بیشتر در این زمینه با هم صحبتی داشته باشیم، اگرچه نه شایستگی این معنا رو خودم دارم و نه شاید دوستان نیاز به این مطالب داشته باشن، اما گفتنش و تذکرش ضرر نداره. به هر حال برای کسانی که نیاز دارن این حرفا یه موقع به گوششون میخوره و به دردشون میخوره. ببینید مسئله ازدواج برای همه تقریبا هست، برای اکثرا هست، اما آمادگی و اطلاعات و فکر کردن و تحلیل داشتن نسبت به اون رو خیلی متاسفانه ندارن. این یه مقدارش برمیگرده به نظام آموزشی، یه مقدارش هم برمیگرده به تربیت‌های خانوادگی، یعنی بیش از مثلا فرض فرمید که درس صرف و فن و بیش از مثلا بعضی درسته دیگه که حالا دانش آموز زخمی خوند و دیپلم هم گرفت بعد نه به درد دنیاش میخونه و درد آخرت دارم یادش میره. حالا درسته اصلا تازه خوباشه چون به درخواه کاربورد داره، فردا میخواد بیاد توی اجتماع بعد حالا این چکوش میتونه ازش بگیره یه کاری انجام بده. خیلی چیزای دیگه هست که میشه جمع جورش کرد. این مسئله نیازه دانش آموزه، چون هیچ جای دیگه نداریم که به مردم بگه. و بعد به طریق اولا در نظام دانشگاهی هم همینطور. و جالب اینه که وقتی که مثلا طرف میخواد بره ازدواج بکنه، یک حالا یا خانم یا آقا، یکی از سوالها اینه که تحصیلاتش چقدره و متاسفانه میزان تحصیلات خیلی تأثیر مستقیمی در مسئله نداره، در حسن زندگی ها، در تظاهر به قضایی ها چرا خوبه، ولی در حسن زندگی چون ایشون پرس میده که لیسانس مثلا حدید شناسی مثلا نهاجه، برای اینکه به کسی توهین نشیم و یه رشته میگیم که فعلا ما نیفتیم، ولی چند سال دیگه احتمال داره که دانشگاه غیر انتفاعی برای حدید شناسی هم بزنن و شهریه یا تشکیلاتی و یه دم دلشون خوش بشه که بالاخره دانشگاه میشه سرشون در اونجوریه. خدمت شما عرض کنم که در این کل دوره 33 واحد و 35-6 واحد دوره حدید شناسی هیچ چیزی در مورد مسئله زندگی به این طرف آموزش نمیدن، چه ایشو دیپلم باشه چه لیسانس باشه، در حسن زندگی هیچ فرق نمیکنه. بعضی وقتا تا به برعکس هم هست، یعنی وقتی آمار طلاق رو نگاه میکنیم میبینیم که طلاق در دو طیف خیلی زیاده، یکی کسی که واقعا از نظر سطح فرهنگی و از وقت اقتصادی خیلی پایین هست، یه دیگه کسایی که نه برعکس محتوا ندارن ولی یک سری اتکتهای خوبی دارن، یکی توی خانم دکتر آقا مثلا مهندس اون یکی چیه، ولی خب اینا با هم دیگه هر کدوم خودش یه استانداردی در زندگی بیرونیشون دارن و هنوزم که پیش یاد نداره که خانه چیزیست برای خودش مستقل و همه چیز تحت تاثیر خودشه. شما اگر بیرون هر کاری هستی تو خونه پدری یا مادری یا همسری بعد مسائل رو خیلی عادی عمل می‌کنید تا هم خودتون یک زندگی خوبی داشته باشی هم از شما فرزندان شایسته‌ای به صلاح تربیت بشن. لذا گاهی وقتی میگم برعکس هم بنابراین در نظام آموزشی هیچ اطلاعاتی ما نمید، در خانواده هم همینطور عملا رفتار پدر مادر یه چیزایی رو به بچه منتقل میکنه اما بعض وقتا این کافی نیست، این اکثر مواقع کافی نیست و پدر مادر هم اینقدر حساسیت ندارن که نسبت به مسائل اصلی ازدواج برای فرزندشون فکری و اندیشه بکنن. ممکنه 50 بار مثلا برای پسر مدن برن خواستگاری، من یه بار یه مهمونی رفت دیدیم بیرد از رفقای خودمون، رفقای دوران تحصیل، یکی از رفقا دیتر از بقیه رسید، بهش گفتیم که فلانی علی هم بود اسمش، گفتیم علی آقا شما دیر رسید، گفت همین الان دارم از 38 خواستگاری میام، یعنی تا اون موقع 38 جا رفته بوده و اینقدر بس فرصه ها بود مسائل اینا، آخرش هم هنوز هم تازه اونم موفق نبود، حالا تا آخر سر اگه الان بخواهم حساب کنیم چند تا رفته ما نمیشه اینقدر بحثاست این قضایه به خرج میدیم، اما این که این فرزند ما حالا یا آقا یا خانم باید آماده باشه برای یک سری مسائل زندگی مشترک، دیدی داشته باشه، تفکری داشته باشه و هرچی پخته تر باشه و هرچی پرتر باشه و هرچی مسائل بهتری و بیشتر بلد باشه و تجربه عملی و اخلاقی داشته باشه زندگی آیندهش موفق تره. اینا رو بهش یاد میدیم. حالا شنیدیم که در همسایه یا تو فامیل که بچه من مثلا رفته کلاس زبان، خیلی خوب بچه همون میگیم کلاس زبان، یکی مثلا بچهش رفته کلاس مثلا دیگه بعدا کم که میارن کلاس فن بیان و کلاس چه میدونم تندخانی و یواش بخونی و فلان و اینجوری مثلا کلاس های مختلف، بعدا مثلا تو روزنامه هم که مشاله زیاده تعلیم خصوصی پیانو مثلا تعلیم خصوصی ارک، حالا خوشبختیت ماها نیستن زیاد ولی خب این چیزها رو حیاتی میدونیم و کلاس های اینجوری بره و بچه همون بعدی خود تو اجتماع باشه و چیز یاد بگیره و اینا، اما بعدا هیچ کدوم اینا به دردش نمیخوره، یعنی مثلا اگه بخواد مثلا کلاس پیانو هم بره دیگه حالا بعدا مثلا فرض کنید که بعد بری مثلا یه مقداری هم پول دیگه پیانو هم بخری، پیانو من نمیدونم که به مثلا روزش چقدره، خدمت شما عرض کنم که پس نداره هیچی، فقط دلمو خوشه که بچه‌مون جامعه جنی هنرهاست و همه چی بلده جز اون هنر زندگی کردن، که اینا بدتر اتفاقا، یعنی اون اثر معکوسش بیشتره در انسان که الان فکر میکنه واقعا یه چیزیه ولی هیچی نیست و این فکر میکنه چیزی هست و هیچی نیست، بعدا تو زندگی در رابطه با طرف مقابلش مشکل ایجاد میکنه. لذا در مورد مسئله ازدواج منابر ما، مجالس ما، خانواده های ما، نظام آموزشی ما بایستی افراد رو روشن کنیم. شما ببینید با این عظمتی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داشته یا سایر معصومین سلام الله علیهم اجمعین، امام صادق امیرالمومنین بخشی از مطالب زیادی رو که مومنین ازشون منتقل شده در مورد مثلا مسئله ازدواج و خانواده و ناست، چون ما خیلی روش حساسیم و کم شمردن مسئله خانواده یعنی از دست دادن هویت فرهنگی و اجتماعی ما. من اینو به شما عرض کنم طبق تحلیل هایی که داشتیم و بررسی هایی که کردیم الان پایگاه اصلی که میتونه ما رو در برابر تهاجمات اخلاقی دشمن حفظ بکنه یکیش خانواده است، یکیش حیات و جلسات مذهبی است. این دوتا بیشترین به اصطلاح تأثیر رو در حفظ نیروها دارن و متاسفانه بعضی خود خیلی جدی نمیگیرن. مسئله خانواده یک اصل برای خودش، لذا شما بیرون هر کاری که هستی چه آقا چه خانم ولی تو خونه باید سلسله مراتب خانواده رعایت بشه، مسائل خانواده را جانب بشین، همین توجه نکردن در همین اصل باعث میشه که انتظارات غیر سلسله مراتب میشه و مشکلات ایجاد میشه. لذا خود پدر مادر باید از یه فرهنگ بالاتری برخوردار بشن قبل از ازدواج خصوصا. حالا بعضی میرن خیلی انتخاب میخوان بکنن وسواس های زیادی به خرج میدن، بعضی هم که خیر مثلا تمام انتخابشون به یه چند تا استخاره است، و برای این ما میگه که آقا استخاره بفرمایید. خیلی خوب آقا این خوبه، پس برم بگیرم. بابا جون به همین راحتی که نمیشه که، شما اصلا جای استخاره نیست در بعضی مواقع، اصلا جای استخاره نیست. تحقیقت رو بکن، تأملت رو بکن. و این که انسان بره 10 جا 20 جا 30 جا اینجوری، این هم کار شایسته نیست. اول باید ببینید انتظاراتت چیه، مطلوبت چیه. چون وقتی شما یه نفر رو که برید ببینید، هم آقا هم خانم، فرق نمی‌کنه، مسائل مشترکه. وقتی که با یه نفر آشنا بشید و بعد ببینید که نه، می‌خواد کسی دیگه، بعد کسی دیگه، بالاخره نهایتاً با یه فردی ازدواج خواهید کرد. زندگی هستی و بلندی داره. همیشه اون وقت زندگی گاهی هی یاد این کسایی میفتیم، حالا به قول امروزی میگن آلترناتیو، یاد این کسایی میفتیم که خب قبلا دیده داشتم جور میشد، یا بی خودی جور نشد، اگه با اون ازدواج کرده بودیم این مسائل رو نداشت، اگه با اون یکی ازدواج نکرده بودیم. هر کدوم هم یه مسائل خاص خودش دارن و اون تمرکز شما رو نسبت به وحدت نظام خانوادگیتون از بین میبره. لذا حداقل دیده بازی های به افراد، اما یه فرد انتخاب کردید، اسلام این اجازه رو میده شما با هم بشینید صحبت بکنید، آشنایی های بیشتری کسب بکنید و همدیگر رو بسنجید. اگر حریف این میدان هستید برید جلو. بعد البته یه جاهایی میرسید که همه کاراتون رو کردید، بالاخره یه دو شک هستید، برای رفع اون شک هایی که خیلی دیگه روبنایی هستش، اونا رو خوبی استخاره هم میکنید و خدا هم کمک میکنه، برای شک های زیرورنترش هم باز میشه استخاره کرد. اما نه اینکه فقط دو مسئله استخاره یا فقط رو حرف و حدیث. لذا انتخاب رو باید دقت کرد بدون وسواس. اما همه مسائل انتخاب که انجام شد تازه 30% از زندگی ما هسته، بقیه قضیه 70% مال بعد از ازدواج است که بعد دو عمل استوار است، یکی سازش و یکی سازندگی. یعنی اینکه کم و زیاد هم دیگر رو باید با هم ساخت. و دومی که اینجوری نیستش که شما فکر کنید که اون فرد ایدال شما حتما تو بازار موجوده و شما میتونید یه کاتالوگ جنس مورد نظرتون رو باید تهیه کنید. باز آقا و خانم فرق نمی‌کنه، بلکه باید همدیگر رو بسازید بر وفق اون چیزی رو که شرع و اعتقادات و اون بینش قوی و عمیق شما به شما ارائه میکنه. این که شما فکر کنید که نه ما دست بسته فقط بعدش زندگی بکنیم، مسئله سازندگی نداریم، این بسیاری از خانواده ها رو از ذهن میبره. لذا اینجور نیست که حتما یه کسی پیدا میشه که 100% مطابق نظر شماست. اولا تنسیبی هیچ موقع پیدا نمیشه، ثانیا ممکنه که 100% نظر شما هم کامل درست نباشه. لذا سازش و سازندگی، این بر محور مسائل و مبانی دیانت، این چیزیست که موفقیت نظام خانواده رو بعدا تامین میکنه. و ما باید بدونیم که بخشی از شایستگی اخلاقی و معنوی یک انسان رفتارش در خانواده است. و متاسفانه چون خانواده خیلی محل تظاهر نیست، بسیاری از آیان یا خانمها در بیرون متظاهر به مسائل اخلاقی هستند، اما در داخل مقید مسائل اخلاقی نیستند. و رعایت مسائل تو خانواده اتفاقا خیلی سخته و همون سختیش سازنده است و همون سختیش قرب میاره، چون کسی ممکنه اصلا متوجه گذشت شما نشه. حالا تو خیابون با یکی دعوا میکنی و اولا که تظاهر هم میشه کرد و خیلی هم آدم ها میدینن که گذشت کرد و بالاخره متوجه گذشت ما میشن و بعدن هم پشتر میگن این آقا خیلی خوبه گذشت کرد فلان جا، یا فلان کارو کرد، یا فلان حرف کریمانه رو زد، فلان برخورد کریمانه رو کرد. اما یه موقع در یک زندگی خانواده، خصوصا در نفر اولیه که دارن با هم زندگی میکنن، بسیاری از مواقعش اصلا طرف مقابل ممکن نفهمه که شما گذشت کردید، متوجه نشه که یه برخورد کریمانه انجام دادید. و این سخته و همین سختیش و یک رابطه درونی این باعث میشه که نفس انسان عظمت پیدا میکنه و رابطه انسان با خدا رابطه قوی تری میشه. وقتی به خاطر خدا، چه آقایون چه خانم، فرق نمیکنه. و همسران ما باز آقایون و خانم هیچ فرق نمیکنه، برای ما امتحان فتنته زوجته، یکی از امتحانهای ما همسران ما است. به چند مورد حالا من بعدش عرض میکنم فتنته. یکی نسبت به حلالی که اونها انجام میدن و برای ما قابل تحمل نیست و این باعث درگیری و به قول معروف کنترکت و مسائل اینجوری استفاکار اینجوری میشه. یکی نسبت به تشویقشون به کارهای ناشایست که ما با عملمون، با گفتمون، با انتظارمون، با انتقادمون طرف رو سوقش میدیم به کار ناشایست. با انتظارات نابجا که طرفین از همدیگه دارن همدیگر رو سوق میدن به یک زندگی ناپسند. خیلی از زندگی ها اولش خیلی شایسته معنوی اصلا افسانه‌ای بیش از حد شروع میشه، ولی کم کم میبینن نه دیگه، خوب خونه فلانی میره دو تا قالی داره، ما مثلا یه قالی داریم اونم تازه مثلا نخنماست، اونجا که میریم مثلا ماشینشون اینجوریه، ما ماشینمون مثلا اینجوریه یا اصلا نداریم، از این ماشینم از این دو طبقه هاییست که مثلا روش نوشته مثلا خمیر دندان لورا و فلان. از اونا خدمت شما عرض کنم که مبلمان خونه ما فلان و این هم البته وصول اعتراجانی هم در این قضیه تقصیر نیستن ها. من گاهایی که خب برنامه حالا یا میم مثلا در خود رادیو اینا یا اونا میان صحبت میکنم برایشون میگن شما این حرفی که میزنیم یا کنیم اصلا تبلیغ مصرف میکنیم، یعنی من فردا اگه تو خونم برای بچم یه تخت خواب نداشته باشم بچه من فکر میکنه یکی از دنیا عقبه. چرا؟ چون هر چی میخوان یه کولش رو نشون بدیم، یه محصول نشون بدیم، یه اتاق نشون بدیم، برایش یه تخت، برایش یه میز، برایش چرا مطالعه اینجوری الگی گذاشتیم، حتی مثلا اون فیلم که میخواد تبلیغ کفش ملی بکنه اون فیلم از تخت خواب باید باشه، یه ساعت اینجوری و زنگ بزنه و میاد مثلا این اصلا نرم میشه، استاندارد میشه، هر فکر میکنم اینجوری باید زندگی کرد. بنابراین شما بیاید زندگی رو همون جوری که خودتون میتونید و صلاحتون هست و همه عالم اگر جور دیگری زندگی کردن، شما اونی که صلاحتون رو باید انجام بدید. ببینید من اینو به شما بگم، هر گلی رو شاخه خودش شکوفا میشه، چشتون به این برابر باشه شکوفا نمیشید. نه اینکه حالا مثلا فرض کنید که یه کمی حالا توانش این هست که یه ریزه زندگی رو راحت‌تر بکنه بگه نه من باید اونجوری زندگی کنم، این هم همچین موردی نداره الا اون قضایای ذوق که به بحث مستثنایی سر خودش بذار باید به مستعد که اگر آقای خونه یا اون مناور خونه این مقدار حالا دستش باز شد یه کمی هم تو خونه بازتر عمل بکنه، یا همیشه هم مثل اون زمان گذشته عمل نکنه که مثلا بچه‌ها نمی‌دونن، یا اون یکی بقیه اعضای خانواده تحملش روشن، صبرش روشن، همدیگر رو کمک کنن در اینکه یک زندگی سالم داشته باشیم، انتظارات معنوی از هم داشته باشیم. روز اولی که بنده دستم گرفتم اون جعبه شیرینی رو بردم تو خونه بعد از چند سال که هیچ زندگیمون هیچ تنابایی نداشت، اون لبخندی که میاد من تحریک میکنه به اینکه بازم بیارم و دفعه دیگه ممکنه از راه حرام بشه، باید بپرسه اینا از کجا تو آوردی که تا حالا اینجوری زندگی نمیکردی، فیش حقوق تو مثلا اینقدره، با حالا بعضی فیش حقوق چاپ میکنم مثلا میگن که مثلا طرف 20,000 تومن حقوقشه یا کمتر یا میشه، با 20,000 تومن 40,000 تومن نمیشه هر روز شیرینی یک کیلو مثلا 100 تومن 200 تومن کمتر بیشتر خرید، شما از این حساب میکنن. خدمت شما عرض کنم که یا مثلا فرض کن این خرجی که تو داری میکنی این جیب تو یا وصل به کره، یا این که خلاصه یه قضیه ایست که ما متوجه نمیشیم که با این پولا خلاصه نمیشیم کارا رو کرد، نه این که هیداری که الله فرق کرد تشویق خواهیم همدیگر رو در مسیر مادی و خصوصا حرام، خصوصا حرام، یا اینه ای که ما رو علیه زندگی معنوی. لذا افراد برای همدیگه امتحانه، اون طرف حالا یه رفتاری برای خودش داره، همان که نباید اونجوری که من میخوام باشن که تحمل کردن یک رفتار، یک عمل، یک اعتقادی که حلالم هست، حرامم نیست، برای من اینم یک امتحان دیگری است که من باید پس بدم. برای آقایون امتحان ها یه جوره، برای خانم ها یه جوره، بعضی ها در خونه سختگیری هایی دارن، علم گذشت هایی دارن، همین طرف یه شب جمعه میره میگه خدای منو ببخش، من اگر هر کار بزرگی کردم تو ندیده بگی. چی ندیده بگی؟ تو برای چیز که تو خونه داره زندگی میکنه، یک کوچکترین چیز رو که نه حیات او دست به توست، نه وجود او به تو وابسته است، نه هیچ چیز به تو مربوط نیست، الله خدای خدا یه وظایفی برای هر کدوم گذاشته، بفرشم حالا گفته تو بعد بدی از دست تو بده، هیچ چیزی دیگه بهتون این کوچکترین گذشتی نداری، و در برابر خدا که خالق توست و این همه گناه های بزرگ کردی میگی من ندیده نگیر گناهامو، یعنی بعد وقتی خدا به رو بیاره این مسائل رو این آدم نمیدونه چی جواب بده، با هر کسی دیگه حالا هر زیر دستی رفتار خلاصه هم رفتار شایستش. از اون طرف ایمان بسیاری از خانمها رو در رفتارشون با همسرانشون باید سنجید، نه با جلساتی که بی خود میرن بعضی وقتا، توی این بعضی از این جلسات خانمها من و اخبارش میگن، حرفایی که میزنن، اصلا یه جور خودشون اصلا یه منطقه آزاد شده بعضی از این جلسان، یه دینی دارن، یه حرفایی میزنن، قانون فلان اینجوری گفته، این کارهایی کرده. حالا خب بسیاریشون هم بعضیشون هم انصافا با سوادن، متدینن، مقیدن، خیلی خوبه، اما دینداری رو باید در ارتباط با مسئله خانواده سنجید. از وقتا شهوت میشه همین شب پنجشنبه اومدن من و شما، از وقتا عادت میشه، در صورتی که وظیفه ما چیز دیگه. بنده اکثر آقایون شاید دیگه چون جوانند و جدیدند و نه نمیشناسن مرحوم پدر ما رو، ولی بعضی از رفقا خیلیشون مرحوم پدر ما رو میشناسن. حالا من این جمله رو از این یا از ایشون عرض میکنم که آقایی هم یاد ایشون باشین که به اصطلاح خدا اون برم به ما یک کمکی بکنه. ایشون خب جلسات زیادی دعوت میکردن ازش به تا موقعی که ماها، یعنی ماهی که همین همون طورشون جسیم کوچیک بودیم، از اولا که اینقدی نبودیم که یه موقعی هم کوچکتر بودیم، ایشون روزای جمعه مثلا فلان هیئت که مثلا این اواخر عمرش میرفت، خیلی چند سال بود چندین هیئت میگفتن روزای جمعه بیا بس ما صحبت شبای فلان برو تو بیا صحبت شبا هفت شب هفته بود، تمام روز هفته پر میشد اینجوری. ایشون دو شب در هفته بیشتر جلسه نمیرفت و خصوصا روز جمعه رو اصلا جلسه نمیرفت، تا موقعی که ما یه سن کمتری داشتیم. بعدا ازش هی میپرسیدن که خب حالا تو چرا حالا که میای، چرا مثلا از چند سال پیش نمیومدی؟ میگفت بچه‌ها ما میرن مدرسه، ما هم که صبح میریم سر کار زندگیمون، همینجوری میشه تو خونه که کاسبی میکنیم زندگی میکنیم بعد در بیاریم بخوریم. یه جمعه است که ما باید با بچه‌هامون باشیم در نظام خانواده‌مون، ببینیم، بگیم، بشنویم، مسائل رو منتقل کنیم، روحیه بدیم، روحیه بگیریم. این انعکاسات عاطفی و روحی است که در نظام خانواده میشه و هیچ جای دیگه نداره. تمام مراجع تقلید عالم رو بیارید جای یک پدر، جای یک مادر، جای یک برادر، جای یک خواهر، اون رابطه رابطه دیگری است. آقا مثلا بچه من یک کلاس فلان، خب اونجا سوادش زیاد میشه، اون روح عاطفی و اون عرق دینی و اون مسائل باید در خانه و خانواده تامین بشه. بنده میگم دعا میکنم انشاءالله خدا بچه صالح و سالم به ما عنایت کنه. چه با چه خانواده ای موقعی که تو همش بیرونی؟ بذار میگم من روزای جمعه هم اونطور نمیرفتم، تا موقعی چی که بچه تقریبا به قول امروزی ها میگن از آب و گل در اومدن. ما خودمون موقع بود خودمون جلسه تشکیلات داشتیم و بقیه هم که اونایی دیگه هم که از ما بهتر بودن، بیشون تقریبا خیالش راحت بود که اونایی که دیگه بچه های خوبی شدن ما هم دیگه قطع امید کرده که خوب بشه دیگه، کم کم رفته بود خوش دیگه یه سری برنامه جلساتشو بیشتر کرده. حالا ما تو نظام خانواده این بچه میخواد صحبت کنه، بابا داره تلویزیون نگاه میکنه، بابا میخواد به بچه صحبت کنه، برنامه کودکی بچه گوش نمیده، یعنی هیچ وقت خالی نیست. ماشاءالله تلویزیون هم که 3 کانال 5 کانال هم میخواد بشه و اینم بارها و بارها گفتم همه برنامه های تلویزیون برای همه انسان ها در همه ساعت شب و روز نیست. این نمونه که بگی آقا مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران مثلا شرکت واحد هم وابسته به هر حال این تشکیلات نظام، پس مقدس، پس خوبه، پس ما باید تاییدش کنیم، پس خط امام حسین انقلاب که در هر 10 دقیقه یه دونه ماشین بره ما باید همش سوار شیم. این هر 10 دقیقه اگر اتوبوس گذاشتن برای اونایی که کسی 8 میخواد بره با ماشین 8 بره، اون که 8 دقیقه میخواد با یکی اتوبوس بره، اون که 9 میخواد بره با یکی اتوبوس. نذاشتن که شما برای تقویت شرکت واحد این کشور دائم سوار اتوبوس بشید، اون که راست و کارتی باید انتخاب کنه سوار شید. بعضی ها فکر میکنن که تلویزیون که 24 ساعت برنامه داره و 3 کانال هم هست برنامه میشه، 5 کانال اصلا آفتار هم خود میشه که بالاخره کدوم تماشا کنی، همه شو بایستی بله اون دنیا شده اول قبل سوال میشه از آدم. نه آقا جان، یه برنامه اونی که مفید برای شما ممکنه که برنامه برای من و شما مفید نباشه، برای دیگری مفید باشه. بذار بعضی وقتا مثلی انتقاداتی هم که میکنم به بعضی برنامه ها، بعضی از این انتقادات انصافا وارد نیست ولی بعضیش هم وارد نیست. یعنی همه یه مملکت رنگارنگ با تفکرها و اعتقادات و افتار و مسائل مختلف، یه طوری هم باید باشه که طرف بالاخره یه گاهی هم پیش این رادیو تلویزیون باز کنه نره سراغ یه وقتی دیگه. بنابراین اونا من و شما، مال من و شما نیست، برای من و شما نداشتن. دین و اونا، روحیه اونا، اعتقادات اونا در افلام فیلم و افلام سریال که نباید بگیریم که یه چیزی هم باید بذاریم برای جلسات مذهبی، یه چیزی هم باید بذاریم برای صحبت کردن در خانواده. شما امتحان کنید برید در خانواده ها ببینید اصلا لحظه ای نیست که این تلویزیون خاموش بشه با هم بیشتر صحبت کنن. اونایی که دیگه خیلی دیگه چی میشه ساعت 12 یک کمه برنامه ها تعطیل شه که اونا ناپسند و مکروهه، شب زنده شب بیدار موندن مکروه هست بده، مگر یا در عبادت خدا یا در حراست از مرزهای اسلام و یا در انجام کار خیلی برای مؤمنین. شب و تا فاسی هست، شب بی خودی بیدار میموند، از اون وقت خواب صبحشون، نماز صبحشون، چه میدونم روحیه صبحشون، از اون وقت مستحبه و برکت در این است که صبح ها انسان زود باشه. فرمود اقعد بسم الله فان الله جعل برکت امتی فی بکورها، صبح ها با نام خدا بسم الله بگو، شروع کن به کار صبح زود که خداوند برکت امت من رو در صبح های زودشون قرار داده. حالا شما ممکنه محل کارت مثلا یه تویی که ساعت 10 شروع میشه، ولی خودت صبح پاشو دیگه ما بین اطلاعی پاشو نخواب، یه کاری رو انجام بده، مطالعه بکن، برکتی از اون اجیه بیاد. تازه فرمودین اینه که موقعی که تلویزیون خاموشه، موقع 12 یکی شب که هیچ برنامه‌ای نداره، تازه اونم اگه مثلا فرض کنیم که خانم خود در رادیو روشن کنه که الان مثلا قصه شب داره میدونم چی داره الله اکبر. ببینید همین برنامه‌ها رو که همیشه نباید گوش کرد، که یکی الان راننده بیابون تو جاده داره میره، خب اون رادیو داره بس اون میگه، بس من توی که دیگه نمیگه که اون وقت صفحه اطلاعات اومده پایین بود، اطلاعات سطحش ماشاءالله وسیع، همه تو همین زمینا متخصص هست. الان در مورد سرطان بگی از برنامه خانواده و از برنامه علمی اینا همه وسط اطلاعات میگن، در مورد مثلا کهکشان بگی میگن، در مورد عصر دایناسورها بگی میگن، در مورد مسائل معرفتی و مذهبی بگی، همه سطح گسترده، دریای وسیع به عمق اون نداره، چه همینجوری یراب یراب در دقیقه در دقیقه مثلا یه چیزی شنیدن و ول شده رفته. و این باعث شده که اتفاقا حرف پذیری افراد هم کم شده، چون همه فکر میکنن میدونن، یعنی جهل مرکب پیدا کردن. ما بنابراین هنوز بلد نیستیم استفاده از وسایل اطلاعات جمعی رو. حالا بحث ما بحث خانواده است، اینم دقیقا در همین ارتباطه که خانواده رو اگر ماها بهش نپردازیم و اون سلسله مراتب اصیل و اسلامی که بر خانواده خداوند دستور داده رعایت نکنیم و علی اسلام سلام همه چی پاسش رو بخونیم، اون احترامی که برای پدر قائل شده دین، اون احترام و ادبی که برای مادر قائل شده در دین، حالا در ادامه روایت میگیم، حالا میرسیم بهش، میفرماد امام رضا که احترامات در مادر ولی اینکه مشرک باشن، حالا اونها رو میرسیم بهش، اون محبت و عاطفه و عدالتی در محبت که بعد بین فرزندان تقسیم بشه. خب البته اونهایی هم که بعضی وقتا در بعضی خانواده ها ممکن یکی از اعضا به رحمت خدا رفته باشه، بعد دلیلی حالا یا از دنیا رفته یا شهید شده یا بعد دلیلی نیستن، اونجا خداوند است که جایگزین اون فرده. در اون عبارت میگه وخلف میفی اهلی، یعنی تو جانشین من باش تو خونه هم، یعنی اگه من مردم به عنوان پدر مادر بعد فلان تو احساس کمبود نکن، چون رابطه رو با خدا میتونی برقرار بکنی و خدا جانشین بابای توه، جانشین مادر توه، جانشین برادر توه، جانشین کسی که تو خانواده تو از دست دادی، ولی نظام خانواده ترجش مخصوصه ترجمی فهمه. این است که اگر این ازدواج ها درست با بر اساس راهنمایی های کسانی که مسائل رو میفهمن و میدانن بره جلو، بعدا به اون کار به قضایای طلاق و جدایی ها میرسه. البته خب طلاق یک حکم شرعی است و مبغوض ترین حلال خداست برای اونایی که در موندن، ناچارن، بیچارن، ضعیفن، ناتوانن، لا حل انسان ناتوان و بیچارن، ولی چه خب بالاخره یک لاباریکی گذاشته شده اگرچه توصیه نشه در این راه کسی عبور بکنه. و یکی از فرقهای دقیقی که در اسلام هست با این مسیحیتی که حالا فعلا موجوده، ما نمیدونیم که در سرج مسیحیت هم همین بوده یا نه، مسیحیت اعتقاد ظاهریش اینه، میگه ما برای حفظ نظام خانواده طلاق رو چیکار میکنیم؟ ممنوع میکنیم که خانواده ها نباشن. ظاهر امر اینه که همین میگن خب باری طلاق این حرف خوبیه، خانواده دیگه نمیباشه چون طلاق ممنوع میشه. اما این برای دو سال خوبه، نه برای یک تاریخ متوالی. چرا؟ چون فردا طرف میاد میگه که اگه بخوای ازدواج کنه اول آخر دیگه هیچ موقع نمیتونه جدا شه، بنابراین ازدواج رو نمیکنه، نه اینکه ازدواج میکنه طلاق نمیده. و همین میشه که نظام قبل درش خانواده چقدر سست بنیاده. مردم اواخر عمرشون ازدواج میکنن، نه همه کارهاشون انجام میدن، حتی بعضی وقتا عرض بالله صاحب بچه میشن بعدا تازه عروس میکنن. چرا؟ چون که این مشکل حقوقی و چیزی هم اخلاقی هم در اونها هست، یه از مسائل تبلیغات و فرهنگ و اخلاق و اینا که به مسئله مجزه. لذا مسئله خانواده برای تمام افراد خیلی حرمت داره، به هوای این که مثلا فرض کنید که باقای بنده مثلا فرض کنید که فلان شخص رو، فلان واعظ رو، فلان روحانی رو، فلان غیر روحانی رو، فلان شخص رو قبول نداره، ما بیایم خانواده رو بکنیم قانون جنگ، تو اشتباه کردی. خانواده برای خودش خانواده است، با محبت و عاطفه. حالا یکی که اینو قبول داره، یکی اونو قبول داره، یکی اونو قبول داره، دلیل نداره که همه قبول داشته باشن که. این حرف رو نیست. من میبینیم که اعتقادات بعضی با پدرشون اختلاف دارن، بعضی وقتا میان پیش ما یه صحبتایی میکنن، من میگم بابات نماز میخونه؟ بله حاج آقا نماز میخونه. خدا رو قبول داره؟ بله. چند تا خدا قبول داره؟ یکی. پیغمبر چی میگه؟ خب پیغمبر هم پیغمبر خودمون میگه. اماماش چه؟ بابا اماماش نه مسلمونه، امام قبول داره، امام حسین قبول داره، امیرالمومنین قبول داره، معاد قبول داره. یعنی بابا همه چی قبول داره، فقط مثلا ایشون دوست داره مثلا شوهر فرشاد بیاد پای صفات بنده، اون طرف عقلش میاد که ما هم مالی نیستیم، دوست داره بره پیش کس دیگه. یا سر این که چرا شما فلان رو قبول دارید، فلان قبول ندارید. حالا ما مثلا همیشه خودمون میدنیم این به خاطر اینکه دیگه به کسی چیز نشه. برو این حرفا چی؟ تویی که خطا داری میکنی. نظام خانواده باید گرمی، محبت و طراوت حاکم در همه مسائل دیگه باشه. بی خودی سر بحث‌های جزئی میایید با هم دیگه درگیری ایجاد میکنید. خانواده ها خانواده خیلی چیزا رو بسازه و خیلی چیزا رو سازندگی بکنه تا انشاءالله ثمرات معنوی و قلبی و درونیش از اونجا حاصل شه و ثمرات طبیعتش هم برای نسلش. اگه میخوای واسه خدا واقعا کار کنی، مثل شب مثلا جلسه بودن اینا هنری نیست. اگه تونستی اون موقعی که تو خونه میخوای دعوا بکنی موقع نکن. این ملاک شیطان اینه، چقدرش واسه خداست کسی نمیفهمه چی. حتی اون که طرف مقابل تعویل هم نگیره که تو گذشت کردی، اصلا نفهمه دیگه. ها دیگه علی شیر رفتن روش کم شد. بزرگی اگه اینجا رو تونستی خودت امتحان کنی، اینجا مردی، اینجا رو تو خدا کار کردی. ولی بعد اگه شما پنشن نیا که همگاه چون نایمت حتی فلانه، ولی اگه میایی نوعی چند نفر پای صحبتون میشنن و اینجوری شهر را کلام خدا نکنه به ما دست بده، مثلا اینجوری هم علیه زبالله داری، این چه هنری نیست. اونجایی که بعد در مینو جگر بری به حتی هیچ که نیست که درک کنه الا خود خدا، اون تقرب برای تو میاره. فلای برو نهره میشه، یکی داشت خیلی شدید گریه زاری نهره فلای اینا، امام صادق سلام الله علیه رد میشدن به یکی از اصحابشون این طرف، دید نه ما همه احکام عمل میکنیم، دروغ نمیکنیم، غیبت نمیکنیم، تهمت نمیکنیم، اخلاقی نمیکنیم، فحاشی نمیکنیم، ولی اینجوری هم بلد نیستیم گریه کنیم. خیلی ناراحت شد. حضرت بهش میگه گفت فلانی گول نخور یا تقوا تو قلبه. ما همه چی دل کردیم، میخواد سر خودمون رو رفیقان رو خدا بزنیم، فکر میکنیم خدا من علیه دیگه اینجوری به این جیغ و داد و فلان نمیشه که حساب ده تقوا تو قلب. دروغ نکن، غیبت نکن، نماز تو اول وقت بخون، تو در مادر تو رسته ای کن، برادر خواهر تو رسته ای کن، همسر تو شرایط اسلامی رو رعایت کن. حالا دیگه اون چیزه دیگه شجور میشه دیگه. یا سلام علیکه یا ابا عبدالله که صبح به تو بگی، همون قلب تو رو با کانون همین قلب ها وصل کن. و ائمه سلام الله علیه مشاهیر خودشون بهترین معلمین ادب و رفتار خانواده بودن. همه همسرای اهل بیت هم که خیلی درجه بالایی نداشتن که، اما شما ببینید در نظام خانواده چجوری بودن. امام حسن بوده، امام جواد بوده، امام صادق از یاد همسران شما همه بقیهش نمونده. یک دونه امیرالمؤمنین و یک دونه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، بقیه خب اونجوری در اون حد همشون نبودن، البته خیلیشون بزرگوار بودن، حضرت نرگس خاتون، حضرت دکتر، دیگران اینا خیلی هم بزرگوار بودن، ولی هیچ کدومشون به حد علمی که نبودن که همین که اینا رو با هم زندگی میکردن خودش خیلی بزرگواری. این بهتری درس رابطه بین امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین درس برای زندگی، نه بهترین درس هست بلکه بهترین جاذبه است. ایام ایام سی متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما همین نظرم که حرفای دیگه داریم، اگر چه انشاءالله مرضی این ذوات مقدسه هست ناراحتیم که این ایام زبان ما به چیز دیگری باز می شود. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. امیرالمومنین روایت داره که فرمود مبتلی ولی، هیچ ولی از اولیاء خدا ابتلاعی ندید آنچنان که علی ابتلا دید، چون در کل عالم یک فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و این یک فاطمه زهرا سلام الله علیها را یک شب پیامبر دست فاطمه را گرفت و در دست علی گذاشت. دید بزرگی برای علی بود. دست علی به قانون خزانه غیب الهی وحد شد. اما یک روز در همین امیرالمومنین وقتی میاد خونه میخواد اون دست رو دوباره بگیره، میبینیم این دست کنار کشیده میشود، میخواد دوباره از اون رو نور بگیره، میبینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پوشانده است. ذره باید داره هیچ کس به اندازه علی ابتلا نشد، چون تهان ابتلا به مهنتی که علی دید هیچ احدی در عالم ندید. اگر سلام پیغمبر رو پیغمبر رو سر بریدن، اون پیغمبر رو دندن شکستن، اون پیغمبر رو دست شکستن، اون پیغمبر رو سر شکستن، اما از علی دل شکستن، از علی عمود وجود او رو شکستن. فاطمه رکن علی بود، ولی بود و ولی بود و ولی بود. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته.
السلام عليك يا أهل بيت النبوة، بذات بنيرة در آرزوی رویا بگذار تا بمیرم در آرزوی رویا. در من چرا نداری نام و نشان بکوی، یک نرزد صدا از دوری نگاه درمان عشق مادر من بنگذی. همین روزها بود فرمود نزدیک غروب آفتاب، فتنه را صدا زد فتنه بیامد در من رو میان حیات ببر. شنیدم از بابام رسول الله نزدیک غروب آفتاب دعام بجاده. فتنه گفت بسته رو آوردم میان حیات خانم، آرام آرام داخل حیات اومد میان دستر نکست. فتنه حسن اینم رو بگو بیا، زینب اینم رو بگو بیا، چشم خانم بچه ها خوشحال شدن اومدن اطراف مادر رو گرفتن. مادر میخواد دعا کنه شفاش رو از خدا بخواد. صدا زد افن جان حسن جان کمک کنید دستای مادر رو بالا بیارید. منتظرم مادر دعا کنه آمین بگه. یه وقتی در مادر صورت بسون سوی آسمان کرد، صدا زد الهی از جن و فاطمه‌ای خدا دیدین مرگ فاطمه رو برسون. زهرا
چردم به پا از تو چه
که بازوی من نگر کردم به پا از تو، که بازوی من نگر. دیدی میخوای برای یک کسی یک کاری انجام بدی کمکش کنی، بعد میری میگی شرمندم، بیشتر از این از دست من بر نمیدونم کاری انجام بدی. از تازیانه ها که به جانم نواخت، نام تو نقبست به بازوی من. علی 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 جان علی جان، دشمن امسال پشت برقی میخوندیم ها، یه خستم از اونجا اینجا یه سالی میشه همچین ایام اینجا باشیم مدینه، اون وقت اینجا به دنبال علی زهرا دویده.
آه 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 آه
گم کرده داره. یه نظر کرد اومد بالای سر همسرش، داره نگاه میکنه، نگاه کرد گفت از زبون خانم، من مختبر دیدید من نفس میزنم و من نفس میزنم و او کف افسوس دار. من نفس میزنم و او کف افسوس دار. من کسان گویم و او چون شنبت بدونم چجوری بگم. خانوم 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 یه قدم بگیم که همه از رو داریم که از رو اینجا به دنبال علی زهرا. همه اینجا به دنبال علی از سینه یه مجروح رو کنی کشیده از آه می سوزد از غم چیه تا فردای محشر. اونجا اشاره بکنید این قبر بابا باشد و کو قبر تو. گفت عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمی خونی؟ در عالم رویا امام مجتبا رو دید. گفت آقا قربونت برم، من نوکر شما خونواده هستم، من همیشه از شما دم می زنم، مصیبت شما چی بوده من نخوندم؟ فرمود عبدالزهرا مصیبت ما اون وقتی بود مادرمون آی 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 آی. ها گوش میده از اون طرف ریسپون به گردن بابا بودنداختن، بابا را طرف مسجد میکشوندن. ما بچه ها مونده بودیم کمک مادر کنیم یا دنبال بابا بریم. بابا ما بابا ما دست بکردم گل و گل چه پردم چه بگویم که چه برنامه ای اجرا کردم. کودکانت همه لرزان و پریشان ناچار دست بر سوی سما برده خدا یا کرده، خدا ببین با مادر اون چه می کنه. سرمایه به فاطمه طلبی ها و بعدها و بلیها و سر المستود فیها بعد از ما احاد به علم یا من در ریت محبت زهرا خانوم 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 قربونت برم قربونت برم لذا اومد همین بسط دا لذا اومد گل مادر مادر فکر نکنی من نمیدونم چیز داره تو بردن مادر من زینبم دیدم چی کردن تو هی دست و صورت و از من پوشوندی اما من دیدم مادر مادر شبی آمدم بازوی تو دیدم شبی در خواب بودی آمدم بازوی تو دیدم مادر مبادا آن که بیدارت کنم آهت به بوسیدم مادر یه جمله دیگه بگم اون موقعی که ریختن پشت در مادر چون سرای ما سوخت در آتش میدانی کجا بودم تو می‌خوردی کتک من هم به زیر دست و پا بودم